اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. بحثی که بود به مناسبت روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و گفتیم مرحوم شیخ چند تا احتمال دادن. قبل از اینکه وارد احتمالات شیخ بشیم، یک توضیحاتی رو راجع به این روایت مبارکه عرض بکنیم. عرض شد که این روایتی که به این تعبیر آمده فعلا در حدیث ما در 4 مورد بیشتر نیست. 3 موردش در باب مزارعه است که یحرم الکلام فقط داره، یحلل نداره. 1 موردش در باب بیع یا بیع ما لیس عنده، اونجا هر دو رو داره. این خلاصه بحث. فعلا محط بحث رو قرار دادیم رو اون روایتی که هر دو رو داره. عرض کردیم این یک روایت واحده است. این روایت واحده فعلا در کتابی که الان در دست ما داریم، اولین کتاب، کتاب کافی است، در کافی آمده و مرحوم کلینی روش حساب کرده، یعنی در باب آورده. الرجل یبیع ما لیس عنده با عنوان این عنوان باب قرار. و مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و نه در استبصار، و مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه این روایت نیاورده، با اینکه این روایت از یک کتاب بسیار مشهوریه و اون کتاب ابن ابی عمر. شیخ طوسی قدس الله نفسه از کتاب حسین سعید نقل کرده. عرض کردیم کتاب حسین سعید در میانه های قرن 3، کتاب کافی اول قرن 4. ما اصولا یا قرن 3 یا قرن 4 مصادری که عادتا در اختیار ما هست اینطوریه، و اون چه که تنقیح شده قرن 4. قرن 3 تنقیح شدهش خیلی روشن نیست، مثل محاسن برقی، مثل کتب حسین سعید معلوم نیست اینا تنقیح شده باشن. احتمالا حدیث رو همینطور آوردن، توضیحاتش سابقه، چون این مباحث نشده، توضیحاتش و شواهدش سابقا عرض کردیم فعلا بازه. اما اول قرن 4 مرحوم کلینی دست به تنقیح و تصحیح روایات زد و انتخاب کرد از روایات کتاب کافی. مرحوم صدوق هم انتخاب کرد، ولذا مرحوم صدوق 2 نوع تألیف داره: تألیفی که انتخابه و همون کتاب فقیه، تألیفی که انتخاب نیست، بقیه کتبش، خصال و علل و اینا، اینا انتخاب نیست، با قول اصطلاح امروز دنیای عرب خیارات. کتاب فقیه خیارات ایشانه، اختیار ایشانه، گزینش ایشانه، اما کتابهای دیگه ایشان گزینش ایشان نیست، خیارات نیست، یا به تعبیر اون زمان مصنفه. خصال و مثلا معان الاخبار اینا مصنفن، اما فقیه نه، مختارات ایشان و حجت فی ما بینه و بین الله. اعتقادات نتیجه روایات. این راجع به پس این حدیث مبارک از کتاب ابن ابی عمر، از کتاب ابن ابی عمر در میانه های قرن 3 توسط حسین سعید و در اوائل قرن 4 توسط کلینی، توسط صدوق نیامده، و در قرن 5 توسط شیخ طوسی، لکن از کتاب حسین سعید، از کافی نقل نکرده. و سر این که الان نقل ایشان با نقل کافی فرق داره همینه، مصدرش عوض شده. و فرقی که بین این دوتا مصدر هست، عرض کردیم مرحوم کلینی نسخه از نوادر ابن ابی عمر داشته که مرحوم ابراهیم هاشم به قوم آورده. پس در حقیقت ما 2 نسخه از کتاب ابن ابی عمر داریم: نسخه ابراهیم هاشم که در اختیار کلینی بوده، و نسخه مرحوم شیخ طوسی که از حسین سعیده. هر 2 نسخه جهات مشترک دارن: ابن ابی عمر یحیی ابن حجاج، در نسخه شیخ خالد ابن حجاج، در نسخه کلینی خالد ابن نجیه. این دوتا با هم فهم عرض کردیم ظاهراً بعدها مخصوصاً کسانی که این نسخه های خطی رو نگاه میکردن یه دستکاری در کافی کردن، مثلا در حاشیه نوشتن و فی نسخه حجاج خالد بن حجاج، و عرض کردیم شواهد نشون میده که در نسخه کلینی نجیح بوده. اینی که در این کافی جدید که چاپ کردم 15 جلد خالد بن حجاج نوشته انصافا خلاف دقت اختزاده نمیشه. همون خالد بن نجیح اون چاپ قبلی که 8 جلد بود در اون چاپ 8 جلدی خالد بن نجیح آورده. این یک نکته که برمیگرده به سند. یک نکته دیگه طبق اون چه که الان در تهذیب در اختیار ما هست، چون احتمالاً تهذیب هم اختلاف داشته باشه، حالا اختلافش زیاد نباشه، در بجای یحلل الکلام نوشته فانما یحلل الکلام، یک لام داره نه دو تا لام، یا به صیغه مجرد بخونیم یحلل الکلام. و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه مبارکشون بر مکاسب نوشتن در نسخه موجود از وسائل پیش بنده یحلل الکلام و یحرم بر فعل مجرد. البته این که ایشون فعل مجرد گرفته این محل تأمله، چون اولا یحرم که مجرد و مزیدش مثل همه فرق نمی کنه، به نسبه به یحلل هم شاید ایشون یحلل باشه باب افعال باشه، معلوم نیست حالا خیلی فرق بود. و مرحوم آقای خویی هم نوشتن که نسخه ایشان غلطه. روشن شد اون چی که ما الان در اختیار داریم اینه، در کافی یحلل، در تهذیب یحلل. و من عرض کردم یک راهی بین علمای ما بوده، وقتی میگن تهذیب از خود ابن ابی عمر نقل کرده میگن نسخه بدل، ولیکن روی این مبنایی که ما عرض کردیم نسخه بدل نیست، دو نسخه است نه نسخه بدل. روشن شد؟ مبانی رو خوب دقت بکنیم. روز آمی فهمدن که اینا قبول نشده در حوزه، خب چون کار روش نشده. اینا اگر کار میشد جا میافتاد دیگه بعد نمیخواست هی ما اینقدر ریز کار رو تکرار بکنیم. پس بنابراین سر اختلاف مرحوم شیخ با کلینی در این است که مرحوم کلینی نسخه ابراهیم هاشم نقل کرده، و عرض کردیم مرحوم صدوق هم همین نسخه ابراهیم هاشم داشته. اگر مرحوم صدوق در اینجا نقل میکرد یه مقدار شبهه ما کم میشد. متاسفانه صدوق این حدیث رو کلا نقل نکرده. حالا ایشون یحلل خونده برای من خیلی عجیبم هست، هم یحلل خونده هم یحرم نوشته مجرد، فعل مجرد، خیلی عجیب از مرحوم شانسه مرحوم اسمان. بله آقا
مرحوم صدوق تو هیچ کتابی نیورده؟
نه کلا نه. یه روایت دیگه آورده که تقریبا این مضمون توش هست، شاید به همون اکتفا کرده شاید. به هر حال مرحوم صدوق این حدیث رو که مشتمل بر این زیله کلا نیاورده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیاورده. دقت فرمودید؟ چون آقایون میخوان به این انما ازش هست در بیارن و قاعده کبرا کلی در بیارن. پس و این تعبیرم عرض کردیم منحصرا تو همین روایته، جای دیگه هم نیومده. دقت کنید مقدمه یحلل و یحرم منحصر به این روایت واحده است که در کتاب کافی هم موجوده، در تهذیب هم موجوده. استفسار هم نیورده چون معارضی نبوده، استفسار ایشون نیوردن، فقط در تهذیب آوردن. لکن اصحاب دقت نکردن مصدر تهذیب با مصدر کافی فرق میکنه. کافی نسخه ابراهیم هاشمه، تهذیب نسخه حسین ابن سعیده. بله انصافش اینه که اطمینان پیدا میکنیم این حدیث در کتاب ابن ابی عمر موجود بوده، این مقدار رو میشه بفهمیم. آیا مثلا خالد بن حجاج بوده یا خالد بن نجیح، این الان خیلی سخته بفهمیم. انصافا این یکیش خیلی سخت. طبعا کلمه حجاج در کتابت قدیم حجج می نوشتن، الف متوسط حذف میشد. من کرارن عرض کردم در خط کوفی که اصل این خط بوده الف متوسط اصلا زالکه رو زلکه می نوشتن، هازا رو هزا می نوشتن، اما هازا می خوندن. اصطلاحا الف متوسط حذف می شد، اولائکه اولعکه می نوشتن، خود الله رو علله می نوشتن، الله می خوندن، الف متوسط اصولا در این خط حذف، در خط کوفی. و لذا بعدها و خط کوفی عرض کردیم تا به یک جریانی به مکه وارد شد در زمان نزول قرآن. خود اهل مکه با خط کوفی آشنا نبودن، اشتباه نشد. در اون زمان هم خط کوفی بهش نمی گفتن، چون اصلا کوفه موجود نبود در زمان نزول قرآن، کوفه موجود نبود که خط کوفی بگن. این شخصی از هیرا آمده بود، خط هیری بهش می گفتن و اصلش هم از سوریه بود، خط سوریانی است. اصطلاحاً خط مقدس بود، خطی که در مکه رواج داشت، که مثلا اگر قبول بکنیم معلقات سب مال جا، چون بعضی میگن معلقات سب هم جعلیه، این شعر جاهلی نوشتارای جاهلی رو قبول بکنیم، با خط مسند اصلا که یک خط یمنی است. این خط، خط هیری یا خط سوریانی، اصطلاحاً در اون زمان خط مقدس بود. مثلا تورات و انجیل و دعاها رو با این خط می نوشتن. این خط به مکه رسید طبق یک جریان تصادفی، و از همون اوائل قرآن رو با این خط کوفی نوشتن و بعدم این ادامه پیدا کرد، ادعیه، کلمات پیغمبر، احادیث. خط کوفی چون یه خط مقدسی بود، این تا سال 317 است به نظرم ابن مغله خط نسخ درست کرد، یعنی خط کوفی با خط نبطی رو با هم دیگه. خط نبطی خط عوامانه‌ای بود که در عراق و غیر عراق بود. این خط کوفی، خط نبطی هم مشکلاتی داشت، این خط کوفی هم چند تا مشکل داره. غالبا بی نقطه بود، نقطه نداشت. بعد مسئله الف لذا دیروز هم عرض کردیم مثلا نجیح با حجاج تقریبا شد، چون حجاج حجج می نوشتن، الفش نمی نوشتن، یعنی حجاج بنویسید، این با نجیح خیلی نزدیکه. ممکن اون حجاج اونطوری نوشته بشه، نقطه هم نداشته باشه، با نجیح مثل نجیح خونده بشه. و بالفعل ما در بعض از روایات ما این هست بین نجیح و حجاج، یکشم همینجاست. اما این در حقیقت اختلاف نسخه نیست، اختلاف مصدره. دو کتاب، دو نسخه از کتاب ابن ابی عمر در اختیار بوده، یکی در اختیار حسین سعید بوده، یکی طبعا حسین سعید خب جیل و قدر جده، اگر ما باشیم ترجیح رو با نسخه حسین سعید میدیم. یکی نسخه ابراهیم هاشم، ایشون هم خوبه نسخهش، نمیخوام بگیم مشکل داره، اما حسین سعید جزء اجلاس، یعنی اضافه بر این که مثلا راوی کتاب هست، خودش هم مرد بزرگواریه، چون خیلی تاثیرگذاره در اون زمان در نسخی که بود. به هر حال و به هر حال یک مشکلاتی داره این حدیث، مشکلاتی داره. پس بنابراین تا اینجا روشن شد وضع تاریخی حدیث در قرن سوم به ما رسیده. الان اون مصدر قرن سوم در اختیار ما نیست، به نقل شیخ میگیم. و در قرن چهارم به اختیار ما رسیده. اختلافش به لحاظ متن، اگر نسخه تهذیب، چون من نسخه تهذیب نگاه نکردم، من همین تهذیب مطبوع دارم میگم، اگر نسخه تهذیب مطبوع درست باشه، یهلوس یا یهلو دو تا لام نداره، یک لام داره. نسخه تهذیب با نسخه کافی دو تا اختلاف داره، هم تو متن اختلاف داره، هم تو سند اختلاف داره. دقت فرمودید؟ طبیعتا راهی رو که ما بین ما متعارفه باید به شواهد برگردیم. عرض کردیم این، چون حالا فعلا این بحث رو داریم الان انجام میدیم، عرض شد به این که این مطلب که الان متعرض شدیم، یه نسخه دیگری ما از این حدیث داریم، البته تا یک مقدار سند، چون این رو مرحوم ابن ابی عمر از یحیی بن حجاج نقل کرده. یه روایت دیگری ما داریم از یحیی بن حجاج که هم در کافی آمده هم در تهذیب آمده. تهذیب هم از کافی گرفته، تهذیب مستقلا نگرفته. این روایت رو محمد ابن عیسای یقطینی نقل میکنه، چون اون یحیی بن حجاج که حالا بعد توضیح میدیم، ایشون اهل بغداده، بغدادیه. ابن ابی عمر هم بغدادیست، محمد ابن عیسی هم بغدادیه. این در این کتاب در صفحه 561 همین بابی که جلد 22 جامع الاحادیث، از کافی محمد ابن یحیی استاد ایشان که فوق العاده جلیل قدرن، انا احمد ابن محمد که قاعدتا باید اشعری باشه، ان محمد ابن عیسی. البته ما محمد ابن عیسی در این طبقه پدر احمد هم داریم، چون احمد یعنی معذرت میخوام، بله پدر عیسی احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون از پدرش هم، اما اینکه ایشون اونجا باشه ان ابیه میگفت عادتا. ان یحیی ابن الحجاج، شیخ هم ابتدا کرده به احمد ابن محمد که ظاهرا از کلینی گرفته، بعید مصدر دیگه داشته باشه. ان یحیی ابن الحجاج، توضیح مطلب جای دیگه ان شاء الله. ان یحیی ابن الحجاج، اینجا دیگه نداره توش خالد و ایشون هم یک بغدادی است، ایشون در اینجا خالد نداره. قال سألت ابا عبدالله، اونجا داشت خالد، قال سألت ابا عبدالله
بدون واسطه.
بله بله، چون مرحوم نجاشی نوشته یحیی بن الحجاج روان ابی عبدالله، مگر اینکه نجاشی این حدیثی ده باشه که اینم خوب خواهی نخواهی مشکل میشه. علی ای حال یحیی بن الحجاج اینجا مستقیما ابی عبدالله علیه السلام. حالا خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، چون یه مطلبی است خیلی روش در طول این مخصن اواخر خیلی روش بحث شده و حق مطلب ادا نشد. حالا ما مجبور اینجا کمی از متن خارج بشیم بریم با حاشیه، خودش کل بحث ما حاشیه است، الان حاشیه در حاشیه میشه. عرض کنم خدمتتون که مرحوم ابن الولید وقتی در کتاب مرحوم محمد ابن احمد نگاه کرده، گفته عده از روایات رو قبول نمی کنیم. ما کان فی محمد ابن عیسی به اسناد منقطع، اون چه محمد ابن عیسی یقطینی، عرض کردیم که محمد ابن عیسی نوه پسر یقطینه. یقطین خودش از دعات بزرگ بنی عباسه، اصلا زندگیش ول کرد برای نشر دعوت، رفت به خراسان همراه ابو مسلم، زن و بچه‌ش ول کرد اونجا برای، ولیزا در دستگاه بنی عباس خیلی قدرت داشت، خیلی عنوان داشت، چون جزو پایگزاران حکومت بنی عباس. پسرای او، عده از پسرای او به عکس بودن، مخالف پدر بودن، با موسی بن جعفر بودن، دقیقا به خلاف خط پدر یا خط جد بودن، که ابرزشون علیه، علی ابن یقطین، این دقیقا با موسی مخالف پدر، احتمالا هم هارون اینا رو تحمل میکرد به خاطر احترام پدرشون. خب تبرم به هارون میگوزن که اینا با تو نیستن مخالفه. یکی از پسرهاش هم یعقوبه، یکیش هم عبیده، عبیده که از پسرهای یقطینه. وقت این محمد ابن عیسی نوه عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، لذا گاهی بهش محمد ابن عیسی عبیدی هم میگن، اسم جدش یقطینی هم میگن، جد پدرش. حالا گاهی بغدادی هم، این محمد ابن عیسی از بزرگان بغداد و از توضیحات راجب ایشون مرحوم شیخ روایات محمد ابن عیسی به اسناد منقطع رو گفته از کتاب نوادر الحکمه قبول نداره. این رو عرض کردیم از همون زمان محل کلام شد، از همون زمان شیخ طوسی ظاهرا قبول کرده، ظاهرا شیخ میگه چون ابن ولید استثناء کرد ضعیفون، چون داره ضعیفون استثناء و ابن الولید من روایات من نوادر الحکمه. باز مرحوم ابن نوح که استاد مرحوم نجاشی است، ایشون قبول نکرده، زیر بار نرفت، حتی عبارت داره که الا ما قال فی محمد ابن عیسی فما ادری ما را بهو فی راب، درسته رأیه نه، چون در بعضی نسخه نجاشی رأیه نوشته، نجاشی از استادش نه، رابهو یعنی ریب، چرا منشأ شک و شبهه برای به اون شده، فما ادری ما را بهو فی، منشأ ریب در محمد ابن عیسی چیه، فانه کان علی لعنه یا فانه کان علی ظاهر العدالت و سنه. مشهور بین علمای ما گفتن مراد ابن الولید این است که محمد ابن عیسی که از یونس زیاد روایت نقل میکنه این منقطع، محمد ابن عیسی یونس رو درک نکرد، روشن شد، اینجور فهمیدن عبارت رو، رضا رفتن دنبال همین بحث که درک کرده درک نکرده، کتابی به جاده بود الاخر. ما عرض کردیم احتمالی که ما میدیم این نیست، البته ادعایی هم از این عبارت مثل مرحوم شیخ فهمیدن که استثناءات ابن الولید به خاطر عدالت و وساقتشونه، لذا ابن نوح میگه فما ادری ما را بهو فلعنه و کان علی ظاهر العدالت و سقه، ادعایی هم به این تعلیل به قرن تعلیل اینجور فهمیدن. ما عرض کردیم تمام این مطالب غیر واقعی است. مشکلی که در محمد ابن عیسی هست، دقت بکنید، اسناد منقطع بحث یونس نیست، اشتباه کردم. بحثی که در اسناد منقطع، یعنی گاهی ایشان از کسانی نقل میکنه که عادتا مشکل داره، سند نمیخوره، یا بعضی جاها سندش منقطعه، مثل اینجا. حالا من تمام بحثی کردم، چرا؟ چون ابن ابی عمر از یحیی بن حجاج عن خالد عن ابی عبدالله، ایشون عن یحیی عن ابی عبدالله، چون اون عبارت اینقدر رجالی ها نوشتن، این معنی که من عرض میکنم احدی از رجالی ها ننوشت دیگه. حالا موارد دیگرش هم سابقا اشاره کردیم، روشن شد. این اسناد منقطع یعنی مرحوم ابن الولید، عرض کردم ابن الولید یک فقیه بزرگی است و یک حدیث شناس بزرگی است، فوق العاده، و ایشون معاصر کلینی است، حدود 14 سال وفاتش، 15 سال با 343 وفات ایشانه، کلینی 328 یا 29. ابن الولید یک حدیث شناس بسیار بزرگ، حدیث شناس نه این مصطلحات زمان ما کتاب رجالی بنویسه، اینا وقتی رجال رو بررسی میکردن، شخص رو در تمام روایاتش، نسخش، کتبش همه بررسی میکردن. ابن نوح، بله، ابن الولید، ابن نوح، هم ابن نوح به نظره که تساهل داره، ابن الولید خیلی قویه. مضافاً ابن نوح شد در بغداد بوده، احتمالاً با مشایخ سنت ارتباط داشته. این خود مرحوم ابن ابی عمر کیه؟ میگه من زیاد از اهل سنت شدم، بعد ول کردم، چون دیدم طرزم با حدیثش یه اشتباه بشه، خلط بشه، حدیث سنی باشه. این ابن نوح این مشکل یک کمی داره احتمالاً، اما ابن الولید نه، خلط نکرد. علاین کیف ماکان، خوب دقت بفرمایید، یعنی ابن الولید احادیث رو بررسی کرده، کتب رو بررسی کرده. فرض کن اینجا دیده که محمد ابن عیسی که از یحیی ابن الحجاج نقل میکنه، خالد رو انداخته، پس شد اسناد منقطع. اسناد منقطع ناظر نیست به نسبت بین محمد ابن عیسی و یونس که آن تصور کردن. مرحوم آقای حاجی نوری مفصل، آقایی که نوشتن خیلی نوشتن، من میخوام اسم برم، غالبا این رو زدن به بین محمد ابن عیسی و یونس. و موارد دیگه هم هست، اختصاص به این مورد نداره، من دیگه چون سابقا بعضی وقتا توضیحات دادم در مناسبتایی که پیش اومد، حالا اینجا این مناسبت پیش اومد، عرض کردیم این توضیح هم بدیم. پس بنابر این اشکالی که مرحوم ابن ولید داره اینه، من عرض کردم ابن ولید و کلینی کراراً عرض کردم، هر دو در اول قرن 4 خیلی تاثیرگذارن، در قم بودن، میراث‌های حدیثی ما از کوفه از عراق به قم آمده بود، یه مقداری هم مثلا از خراسان و اینا آمده بود، مثلا از حضرت رضا، از جواد متأخر، از مدینه آمده بود. اینا دست به تنقیح و تصحیح اینها زدن و این دو بزرگوار کراراً عرض کردم، اینو من زیاد تکرار میکنم چون میخواد برای شما ملکه بشه، انصافاً در این جهت بی‌نظیرن این دو تا بزرگوار. لکن اون چه که الان به ما رسیده از کلینی در حدیث به ما رسیده که همین کافی باشه، از ابن الولید در کتاب شناسی و فهرست به ما رسیده، فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی پر است از طرق ابن الولید، ابن ابی جیر که شاگرد ایشانه، و اینا دو سه راه دارن به ابن الولید، مهمش ابن ابی جیره، به یک واسطه از ابن الولید نقل میکنن، چون ابن ابی جید حدود مثلا 60 خورده ای سال بعد از وفات ابن الولید بغداد آمده، خیلی گذشته، به نظرم خیلی جوان بوده، چون باید بعد از 408 به بغداد آمده، ابن الولید 443 است، یعنی بیش از 65 سال بعد از وفات ابن الولید ایشون به بغداد آمده، باید مثلا عمر زیادی داشته. من نمیشناسیم ایشان را، ابن ابی جید از اشاعره قومه، ایشون دوز اشاعره قومه، آشنایی با ایشان نداره، اما هنر مهم ایشان آوردن اجازه یا فهرست، این نکته داره دیگه الان شرحش نمیخوام بدم، اجازه یا فهرست ابن الولید برای بغداده که این دو بزرگوار مرحوم شیخ و نجاشی در فهرستشون از این فهرست استفاده کردن، خیلی استفاده کردن. خود مرحوم شیخ مفید استفاده کرد، لیکن شیخ مفید توسط پسر ابن الولید، چون ابن ابی جید اون زمان نبود، توسط پسر ابن الولید ایشون استفاده کرده از آثار ابن الولید. و انصافا این دو بزرگوار خیلی تأثیر گذارن، یکی در زمینه حدیث، البته ابن الولید در روایت هم داریم ما، نه اینکه منحصر به فهرست، اما نقشش در فهرست زیاده. اون وقت ابن الولید اشکال کرده. خب این اشکال ظاهرا وارد الان اینجا، چون نسخه ابن ابی عمر پیش اونا بوده، کتاب محمد، من عرض کردم چون جایی نوشتن شده به احتمال بسیار بسیار قوی محمد ابن عیسی به قم آمده، شواهد نشون نمیده این آقایان بغداد رفتن، او ظاهرا به قم آمده، دیگر جاش بحثش اینجا نیست، در محل خودش اثبات کردیم که به ذهن اینطور میاد قویا ایشون به قم آمده. خب طبیعتا ابن الولید کاملا مطلع، این اشکال ابن الولید. و اما جواب ابن نوح، خب ابن نوح میگه ما ادری ما را بهو، میگه شما که قبول دارید محمد ابن عیسی علی ظاهر العدالت و سره، خب چه اشکال داره؟ شاید در کتابی، چون یحیی بن حجاج کتاب داشته، در نسخه محمد ابن عیسی اسم خالد نبوده، حالا کتابم نباشه، شاید یحیی بن حجاج دو مرتبه این مطلب رو شنیده، یه مرتبه توسط خالد، مرتبه هم خودش داده امام صادق، چه مشکل داره؟ پس این ناظر به توصیف هم نیست، گفتن عبارت ابن الولید تضعیفه چون ابن نوح آمده توصیف، نه مراد ابن نوح این نیست، خیلی عجیبه نوشتن. خب اینا به خاطر چون اصطلاحات زمان عوض شده، اصطلاحات زمان رو بلد نبودن. میگه مادام قبول داریم که ابن محمد ابن عیسی روشن شد علی ظاهر العدالت و سر، چرا اشتباه کرده بود؟ چرا اسناد منقطع باشه؟
نمیشه
دو بار شنیده، بعدش هم دو بار نوشته، امروز اول میگن ویرایش اول ویرایش دوم، میگن نمیگن ویرایش اول، دو بار نقل کرده، دو نسخه از کتابش، الان چند تا کتاب شما دارین چاپ اول و دوم و سوم چاپش با هم فرق میکنه؟
ولی آیا
بقیه راوی هم همین کارو میکنن؟ این زیاد هستن در رباط اهل سنت، هم
خودش
مستقیم
میگید از منبع
علاقه، خودش دو زمانه، فرض کنید ایشون در بغداد بوده، اول به واسطه خالد، بعد از دو سال رفت حج خدمت امام، اولا مرحوم نجاشی را با عنوی عبدالله رفت خدمت حضرت، از حضرت شنید، اینجا هم داره سأل تو ابا عبدالله، همون مطلبی رو که از یعنی میگه دقت کن چی شد، شما که میگید ایشون عدلون و ثقتون لانه کان علی ظاهر عدالت و ثقه، پس اگر علا ظاهر العدالت و ثقه چرا میگین اسناد منقطعه؟ چرا میگین حذف واسطه کرده؟ چرا مرسل کرده؟ چه نکته‌ای داره؟ به یک نحوی تصویر بشه، اگر در عدالت شک دارین اون بحث دیگره، از فضل نقل شده که کان یثنی علی محمد ابن عیسی و کان یقول من مثل محمد ابن عیسی، ابی جعفر محمد فضل ابن شازان رحمه الله. البته خود ما یک شبهه دیگه در خود بنده ها بی ربط نیست که ایشون شاید با بعضی از تصورات خط غلاطی ارتباط داشته، حالا به هر حال اون بحثی که خیلی مقدمات و مؤخرات میخواد باشه یه وقت دیگه، علی حالا یک تهمت اینجوری هم ایشون اجمالا داره، حالا وارد اون بحثش نمیشین چون دیگه احتیاج به شرح کبرا و صغرا داره که طولانیه، علی این کیف ماکان و لوازم دیگه هم داره، با قطع نظر از اینجا و بسیار مرد پرکاری هم هست محمد ابن عیسی، و طبعا هم میدونین در اون زمان اینا نوه یقتینن، بیت یقتینن، اینا بخوان به تشیع معروف بشن این ضد سلطه بنی عباس، علا این که به ماکان شخص جیل و قدریز قابل قبوله. و عرض کردیم ابن الولید اشکال داشته، یک روایات محمد ابن عیسی که درش اسناد منقطعه، دو اون بحث دیگریست نسخه یونس به روایت محمد ابن عیسی، اون ربط به اینجا نداره، اون بحث دیگریه، ابن الولید تو اون اشکال داشته، یعنی ابن الولید دو اشکال به محمد ابن عیسی داره، چون کتب ها، چون کتب یونس که به قوم آمد چند تا نسخه داشت، اصطلاحا در اون زمان کرارن عرض کردن نسخه میگفتن روایات، ما میگیم نسخه، چاپ بیروت، چاپ قوم، اونجا به جای بعدها گفتن نسخه، در اون زمان میگفتن روایات. لذا محمد ابن احمد ابن ولید ابن الولید کان یقول کتب یونس ابن عبدالرحمن التی هی به روایات، روایات این نسخ نه روایت به معنی که ما الان تو ذهن رو میاد، کتاب های یونس که نسخه های مختلف داره، کلها صحیحه یعتمد و علیها الا ما کان من محمد ابن عیسی. در حقیقت مرحوم ابن الولید و محمد ابن عیسی دو قسمت ایشان اشکال داره، آیان خیال کن یکیست، هر دار به هم یکی کردن، توجه نشده. این توجه از کجا پیدا شد؟ از ملاحظه ما به اسانید، ملاحظه ما به روایات این شخص روشن شد. پس بنابراین دو اشکال مرحوم محمد ابن مرحوم ابن الولید داشته، یک نسخه محمد ابن عیسی از کتب یونس که به قوم آمده ایشون قبول نکرده، معاصر ایشان کلینی قبول کرده، همین کافی پر از روایت محمد ابن عیسی از یونس. عرض کردم این دو بزرگوار معاصرن و هر دو جلیل القدرن، هر دو صاحب نظرن، هر دو صاحب مکتب هستن.
صدوق هم
نیاورد. ببینید صدوق چقدر دقیقه، صدوق در کتاب فقیه محمد ابن عیسی ان یونس نیاورده، یونس تنها آورده، محمد ابن عیسی تنها آورده. چقدر مقید به کلام استاد شد، دقیقه میفهمون؟ محمد ابن عیسی ان یونس نیاورده، اما یونس از یونس هم زیاد نفشات فکر کنم در 10 جلد، حالا اگه این دستگاه هست نگاه کنم در 4 جلد فقیه 10 بار اگر از یونس نقل کرده، خیلی نقل نکرد. تعجب هم هست که سندش هم به یونس ننوشته، روا یونس داره. چرا قومی ها با یونس هم مشکل داشتن؟ غیر از نسخه کتابش، غیر از نسخه کتابش با خودشون هم مشکل داشت. روشن شد؟ و از عجایب اینه که صدوق در کتاب فقیه از محمد ابن عیسی داره، از یونس هم داره، محمد ابن عیسی ان یونس نداره، اما در غیر فقیه داره محمد ابن عیسی ان یونس. چون حجت در مصنفات داره، در فقیه نه. اینا میخوام بگم که خب بعضی ها میگن که این دقت ها، خب چاره ای نبوده، این دقت ها بوده. تا شما آشنا نشین به این سیر تاریخی حدیث نمیشه کاری کرد، یعنی انصافا چون جامعه شیعه جامعه بسته ای بوده، یعنی ما اگر مشکلات حدیثی داریم نمیتونیم با مراجعه مشکلات رو به مراجعه به کتب رجالی اهل سنت حلش بکنیم، الا رجال معدودی رو که اهل سنت با ارتباط داشتن. چرا؟ چون جامعه شیعه بسته بوده. هر جامعه، اما اهل سنت وقتی به کتب رجال مراجعه میکنن فرقی به شافعی مراجعه میکنه، مالکی مراجعه میکنه، حنبلی مراجعه فرق نمیکنه، اونا جامعه هاشون بسته نبوده. خوب دقت کنید، فارغ اساسی ما مشکلات رجالی خودمون و حدیثی خودمون رو باید داخل خودمون حل بکنیم. دقت کنید. و این چون در طی این زمان ها نشده، الان مشکلات سنگینیه. اینه این حقیقه صاحب تفسیر شما رو برمیم به 1100 سال قبل در قم، خب طبیعتا با مشکل برخورد میکنه و روی اینم کار نشده، روی اینم بررسی نشده. به هر حال ما فعلا نمیتونیم بگیم حتما نسخه محمد ابن عیسی غلطه. البته محمد ابن عیسی این نسخه‌ای که نقل کرده مطلبش همونه، اما اون متن نیست، اما مطلبش همونه. اون مطلب اینه که آیا من چیزی رو که ندارم میتونم بفروشم؟ در روایت خالد اینطوره، قلت لابی عبدالله الرجل یجی فیقول اشتر هاز صبح و اربه که کلا و کلا. این همین دلال بازی، بنگاه بازی به قول امروزی ها، بنگاه در اقتصاد به اصطلاح. میگه من چای ندارم، میگه آ چای فلان جا میخوام 10 کیلو، میگم خیلی خوب من میخوام بهت بفروشم مثلا کیلوی 100 تومن مثلا، بعد میرم خودم در بازار میخرم کیلو 80,000، اصلا نداشتم، میرم 80,000 تومن میخرم، میام بیناوا میشم کیلو 100,000. این عرض کردم انشالله چون بعد توضیحش قاد آمد، این اساسش در اسلام روایتی است که پیغمبر به حکیم ابن حزام فرموده لا تبع ما لیس عنده، ولذا این جزء سنن معروف پیغمبر شد لا تبع ما لیس عنده.
مثل کالی به کالی،
کالی به کالی، دینه دین به دینه. این لا تبع ماله سندک غیر از سلمه، شباهت به سلم داره. مثلا الان هنوز فرض کنید انار نرسیدیم، یه انار رو فروختم، انار این با کیلو اینقدر، اون یه ماه دیگه میرسه، این با این سلمه. خب چرا همین دیگه، همین جایی کش همینه. مثلا ایشون میگه که اصلا در اون روایت داره که این روایت اینه، مثلا روایت عبدالرحمن ابن حجاج صفحه 558 این قلت الرجل یجی اونی یطلب المتا فاقاوله علی الربه، یعنی گفتگو میکنیم، مقابله یعنی گفتگو، قول با هم صحبت میکنیم سر ربه که مثلا من میارم برای تو به این ثم اشتری، من میرم اینه میخرم، مثلا به این آقا میگم 100 هزار تومان چای بهت میفروشم، بعد خودم میرم چای میخرم 90 هزار تومان، میام به این آقا میفروشم، اون وقت میام ثم فعبی الان تو بازار. حکم ابن حزام جزء تجار بزرگ مکه است. عرض کردم در مکه چند تا سرمایه‌دار معروفن، مخصوصا توی قسمت مضاربه به اصطلاح ما، مال و تجاره مکه بیشتر مال اینا بود، یکیش حکم ابن حزام، یکیش هم عمه ایشون از خدیجه، اصلا اینا جزء سرمایه‌دارهای معروف. خب یکی از کارها این بود، میگفت آقا اینو بهت فروختم، میرفت میخرید با این میفروخت. پیغمبر فرمود بله، قال علیه السلام ان شاء الیسه ان شاء اخذ و ان شاء، معامله که نکردیم، بیع که نکردیم، گفت نه فقط صحبت کردیم، مقابل است. قال و قلت بلا، قال لا باس به، حضرت فرمود اشکال نداره. قلت فان من عندنا یفسده، من عرض کردم که ران عبدالرحمن ابن حجاج جزء فقهای ما سال زمان امام صادقه، مرد بزرگواری است، خیلی مناظره با امام صادق داره، همین غیر از اینجا هم داره، آراء علمای کوفه رو نقل میکنه. فئن من عندنا یفسده، از فقهای کوفه میگن این فاسده. قال علیه السلام ولمه، سر فسادش، قلت با ما لیس عنده، روشن شد یعنی این خلاف اون سنت پیغمبره، با امالیس انده تمسک به اون سنت شد. قال فما یقول فی السلام الاخر، چون این روایت یک نکاتی رو بعد میخونم، این روایت تصادفا از منفردات کلینی، این روایت که الان خوندم از کتاب ابن ابی عمر هم هست، متاسفانه از منفردات کلینی. دیروز هم اگه یادتون باشه نکته گفتم که هنوز روایاتی در کافی هست که در تهذیب نیورده، یکی جام همین در کافی هست که در تهذیب نیورده، چون گفت تهذیب، گفت من استقصا کردم، شاهد بر عدم استقصا همینه که در کافی هست در تهذیب نیورده. الان کیف ماکان در این روایت هم همینطوره، هر رجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب، اینجا کلمه خوب دقت هم بکنید در سوالاتی که اینجا واقع شده، چون متاسفانه دقت تو بعضیاش ثوب یا متاع، تو بعضیاش طعامه، در طعام یک اشکال دیگری هم بوده غیر از اشکال مالای سنده، الان میخوام دیگه وارد اون فقه خصوصش بشم. اشتر هادا ثوب و اربه و که کلا کلا، فقال علیسه انشاء اخذ و انشاء ترم، قلت بلا، قال لا بأسبه، انما یحلل الکلام و یحر، این تعلیل اینجا آمده. فقط در همون روایتی که در که الان مال عبدالرحمن ابن حجاج خوندیم، امام اینجا همین مطلب خوند دیگه، این همین مطلب بود، انما یحرم نیورده، اشکال در اینجا شده، چرا فقط در ذیل. و از عجیب کار اینه در نسخه محمد ابن عیسی اینه، قال سألت عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابه و يعينها، اینجا در بعضی از نسخ يعينها است، بعضی هاش بعنی هاست، باید ظاهرا همینطور باشه، و اربه که فيها كذا و كذا، قال لا باس بذلك، قال لي اشتريها، بره بخره، ولا تواجب البيع، یا اشترها ولا تواجب البيع، قبل ان يستوجبها او تشتريها، اما عقد بیع نخون، تا نخریدی نخون. دقت کردین؟ در این روایت لا بأس به ذالک، فقط داره که عقد نشه، یعنی انشاء ترک و انشاء اخذ نداره، مضمونش نداره، اون تعلیل رو هم نداره، اون تعلیل انما یحرم الکلام و یحلل الکلام هم نداره. وقت ما اگر یاد مبارکتون باشه برای اینکه یک متنی رو درست تشخیص بدیم راه‌های متعددی داریم. مثلا در بیش از یک روایت باشه چه این باشه، یکیش فتاوای قدما که عرض کردیم همیشه مثل کتاب فقه رضا خیلی کتاب خوبیه، در این جلد خوبه. در کتاب دعائم این طور آمده: ان جعفر بن محمد انه سئل عن الرجل یقول للرجل ابتع لی متاعا حتی اشتریها منک بنصیعت فابتاع له من اجل ذلک قال لا بس انما یشتری منه بعد ما یملکه قیل له فان اتاه یرید طعاما او بیعا بنصیعت ایصله ان یقطع سعره معه نرخش معین کنه ثم یشتری من مکان آخر قال لا بس بذاله. این روایت هم این تعبیری هم که در کتاب دائم خود اسماعیلیه، اما اسماعیلی ها مصدر ندارن، مصدرشون ماست، معلوم میشه این از کتب ما گرفته. اگر این روایت دائم ناظر باشه به روایت ما، این ذیل هم نداره، انما یحلل نداره. روشن شد؟ این شواهدی که الان اقامه کردیم که این ذیل نیامده. یکیش روایت عبدالرحمن بن حجاج بود، یکیش روایت محمد بن عیسی بود، یکیش متنی که در کتاب دائم بود. این ذیل در هیچ کدوم نیامده، غیر از این که جاهای دیگر نیامده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تمام ابن روح در مورد محمد بن عیسی تقویت کردید، خواسته نه و تقویت می‌کنید؟
چرا تقویتش قبول می‌کنه اگه ظاهر